من میخوام این سوال اینقدر مهمه، من در موردش میتونم ساعت ها صحبت کنم. یک مثال فقط میخوام بزنم که میدونید که کل تکامل بشر بنا به دیگه آخرین تجربات زمین شناسی و فسیل شناسی و خلاصه همه علم تکامل و تکامل بیولوژیکی از اونجای شروع میشه که اولین قطرات حیات لااقل طبق مطالعه پوزیتیویستی آفرینش به اون کواسروات ها میدیسه. کواسروات ها حباب هایی بودن، هیچی نبودن، حتی یک سلول هم نبودن. اینها حباب هایی بودن که در دریاها شروع کردن به تنظیم رابطه با محیط بیرون. یعنی گفتن ما حالا تصمیم میگیریم که چی بیاد این تو چی نیاد. یک قشای کوچیکی دور خودشون درست کرده بودن، حتی هسته هم نداشتن که پروتئین سنتز کنید، نه دی ان آی بود نه آر ان آی بود، هیچی نبود. اینها یک حباب بودن، یک قشای کوچیک شروع کردن دور خودشون درست کردن. از اینجا اینها سرپیچی کردن از هر چیز دیگه و تکامل پیدا کردن. از این کواسروات های، از این قطرات بسیار ساده و بسیط بیوشیمی در دریاها بود که تازه آمیب ها به وجود اومد، تکسلولی ها از اینا به وجود اومد. به تدریج این تنظیم رابطه شروع شد، چی بیاد داخل سلول، چی نه داخل سلول، کدوم انرژی با کدوم بار الکتریکی، و از اینجا کل ماجرا شروع میشه تا میرسه به تکامل انسان که ما امروز خب پیچیده ترین مثلا ابتکارها رو بشر میتونه انجام بده. مغز انسان کارهایی میکنه که به هر ترتیب خود انسان رو دچار شگفتی میکنه. 100 میلیارد سلول، شاید 100 در 100 میلیارد تماس در داخل این جمجمه ای که شاید 20 در 20 هم بیشتر نیست انجام میده. خب شگفت انگیزه. منظور این که حالا شما اگر برگردید به منشه حیات بشر، اگر برگردید به منشه تکامل، میبینید که از اونجا شروع شد این هوشیاری که رابطه ها تنظیم شد با محیط بیرون، حسابی توش بود از این اول. امروز هم ما تو نقطه هستیم که باید به این داستان و این تاریخ تکامل بشر رو درس آموزی‌ها خودمون بکنیم ازش، که ما باید کنترل دست ما باشه، مبنا در درون اون کواسروات اون سلول کوچولو بود. امروز در این انسان پیچیده که خب اشرف مخلوقات شاهکار آفرینش انسان، به مراتب قدرت مدیریتی بیشتری باید داشته باشه. هیهات، چرا ما فراموش کردیم این همه توانمندی رو، این همه پیچیدگی، خلاقیت، ابتکار، استعداد و این همه ابزار رشد و تکامل در ما هست؟ چگونه است که فراموشش میکنیم و چرا این همه غفلت است که ما اگر به این توجه داشته باشیم، مگه میذاریم انرژی منفی سرازی بشه به خانواده؟ مگه ما میذاریم که هر کی راه بره با یک لغز تنظیم رابطه خانواده به هم بزنه و با یک خیلی راحت مثلا تو این داستان آقای مهداد بیان افسانه سازی بکنن، پرونده سازی بکنن، یا با این دخالت بسیار بسیار تصفانه کودکانه و ناعادلانه ظالمانه و این چنین بخواد این خانواده رو که همه ابزارهای خوشبختی داره به هم بزنه و این دوتا انسان باهوش رو تحصیل کرده و بسیار بسیار والا به راحتی اجازه بدن که این مارها وارد خانواده بشه؟ نخیر، باید که مقابل انرژی منفی وایساد، از رسوخ اونها به درون جلوگیری کرد. همین رو شما تعمیم میدید به سطح یک ملی. شما میبینید به هر حال مرزهاتون رو باید نگه دارید، همونجور که چه میگن میخواید سعادتمندی همسایهاتون مواظب باشید که به هر حال انسان مواظبه که در عناصر بیگانه وارد نشن و به هر حال اون کشور و آب و خاک رو به هم نریزن در یک مقیاس بزرگتری. خانواده مینیاتور جامعه است. همه المانها و عناصر جامعه در خانواده فلواقع هست، یک قلمرو بزرگه، منتها در فقط ابعاد کوچیک‌تر. اینه که در اونجا هم ما میبایست مدیریت دست خود زوج میباید باشه. هیچ کی، در مادر، عزیزان، فرزند، هیچ کی به هیچ عنوان نباید تعیین کنه هیچ چی رو. اگر به همین خاطر هست، حالا حسن این داستان چیه؟ حسن ماجرا اینه که اگر شما در قضیه طلاق و جدایی به اینجا رسیدید که دیگه باید از هم جدا بشید و این تصمیم خودتون گرفتید بیرون که هیچ عنصر خارجی درش دخالت داشته باشه، بعد ذهن شما آزاده، چون پاسخ کافی دادید معادلاتتون و به همین خاطر اون فازهای عبور از بحران جدایی رو به راحتی شما طی میکنید، مدیریت میکنید و احتمال این که در زندگی بعدیتون موفق باشید هست. چون به هر صورت ما گفتیم که هر رابطه رو نمیشه به هر قیمتی هم نجاتش داد. بعضی موقع خب دو تا فرد با همه عناصر انسانی برجسته‌ای که دارن، با همه خوشقلبی‌ها، مهربونی‌ها، مهرورزی‌هاشون، دو تا انسان متفاوتن، سلیقه های متفاوت، نگاه به زندگی متفاوت، اولویت بندی های متفاوت، هدف گذاری های متفاوت. خب این دو تا فرد حق طبیعیشون جدا بشن اگر که این آگاهی میرسن اون نهایتا. ولی هرگاه این جدایی با تصمیم خودشون باشه و نه با دخالت دیگران، شانس عبور موفق از بحران بالاست و مضافاً شانس آغاز زندگی های جدید موفقی رو هم دارن. و به خصوص اگر فرزندانی در میان باشه، شانس تنظیم رابطه خوبی حتی بعد از جدایی با هم دیگه دارن که 100% مهم هست به خاطر همکاری هایی که لازمه تا اون بچه ها بهشون آسیب وارد نشه.
بله آقای دکتر، پس در واقع دخالت که نه، مشورت با کسانی رو بپذیریم که خودشون دارای زندگی سلامت و شرافتمندانه بودن. حالا این فقط مخصوص کسایی نشه که با ما نزدیک نیستن، حتی نزدیکترین ما هم باید، چه پدر چه مادر چه فامیل چه دوست، باید شامل این شرایط باشه. درسته؟
100% اینجوریه. من اینجوری به شما بگم، حریم خانواده یعنی این فضایی و حصاری که ایجاد میشه برای یک زوج، اون محرمانه ترین هسته خانواده است. هیچ کی حق ورود به اون حریم نداره، حتی فرزندان. تا در اون حریم اون وقت بشود سره رو از ناسره جدا کرد. چون اگر شلوغ شد فضا و اگر هر کی تونست اومد تو و تونست و این حرف رو به خودش داد که در مسائل شما دخالت کنه، اولا حرمت‌های خانواده نه به معنای سنتی قضیه، هرگاه من از حرمت صحبت می‌کنم، بلکه از اون حق ویژه یک زوج که اون واقعا اون هسته مرکزی محرمانه مال اون زوجه، در اونجاست که محبت ها نشون داده میشه، در اونجاست که عصبانیت ها نشون داده میشه، هر دوش هم طبیعی. تو اون هسته مرکزی هیچ کی نباید وارد بشه. اون زوج هر بند در اون هسته مرکزی با هم دعوا کنن یا لبخند بزنن یا هر کاری میخوان کنن، مال خودشونه دیگه. اون حق هر دو نفر این حق رو دارن خلاصه یه همچی جایی در این جهان برای خودشون داشته باشن بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه. و وقتی با فراغت فکر و احساس، بدون از هر گونه تعصب و دخالت بیمورد، بدون اینکه عوامل مزاحم confounding factors، عوامل که دچار پارازیت هستند، اختلالگر، وقتی که نبود، بعد 100% ذهن میتونه روانتر و زلالتر نگاه کنه. مثلا کمتر یه همچین خانواده در هم میریزه با همه دست‌اندازه‌هاش، نهایتا راهو پیدا میکنه. به همین خاطر هیچی محرم نیست، حتی فرزندان، حتی پدر مادر اون فرد. و این تو به نظر من حق طبیعی و ویژه زوجه که از این حق برخوردار باشن. کسی این اجازه رو به خودش نده از سر مثلا دلسوزی حالا مالکانه از موزه بالا دخالت کنه. کاری که خیلی جاها پدر مادرها میتونن بکنن به راحتی، فکر میکنن دلسوزی دارن میکنن.
ولی آقای دکتر ببخشید، این
با دخالت خودسرانه شما در زندگی اون زوج جوان حتی خصوص، شما عملا حق گزینش از اونا گرفته، شما اونا رو زیر گرفته حقوقشون. بفرمایید.
ولی این بیشتر به خود زوج یا هر رابطه ای بده، هر دو نفری، به اونا بستگی داره که اجازه بدن یا اجازه ندن که دیگران در زندگیشون دخالت کنن. یا اگر به این، من مثلا یکی از به نظرم یکی درس های خیلی مهمی که سوال و توضیح مرداد خان هست که ازشم با تشکر میکنیم، همین واقعیت هست که وقتی که با هم خیلی، من این جمله رو دوباره داشتم میخوندم، ما وقتی گفته های آنها را که پشت سر هر دوی ما مطرح شده کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. یعنی موقعی که بهش برخورد کردن و تحریر کردن و اجازه ندادن که اون نوع مشورت های بیرون از رابطه اینها تأثیر بذاره، است که رابطه شون به نظر خیلی هم قوی تر شده. تا موقعی که خودشون این اجازه رو میدادند، حتی صحبت به جدایی هم توشون کشید.
کاملا درسته. یعنی عامل همیشه درونی است، معنا در درونی هم. و این هست دیگه، همیشه اینجا هست. شما اگر که یک قطع سنگ در گرمای 40 درجه و 20 روز هم بذاری هیچی نمیشه، باید حتما تخم‌مرغ باشه تا جوجه بشه. مبنای جوجه شدن در تخم‌مرغ، این مثال من قبلا هم دارم. حالا در این رابطه مشخص ضمناً آگاهی که ایشون داشتن و خانمشون که این توان درشون بوده که نگاهی بکنن تیز و کاوشگرانه به قضیه، این خیلی مهمه.
بله.
این نگاه کردن، با هم دیگه نشستن و کنار هم گذاشتن نمونه ها و فاکت ها رو، بعد دیدن آها یه جایی مسئله میزنگه، این قضیه مشکل داره. اینه که اصلا مشکلی به درایت انسان نیست، که مشکلی به خردورزی بشر نیست. مشکل اینه که بعضی موقع ما غفلت میکنیم از توانمندی هامون، بعضی موقع آگاهی نداریم. بیم مثلا اگر امروز ما میفهمیدیم که آقا جان محیط، اون محیط محرمانه زوج دیگه کسی نباید واردش بشه، اون مال خودشونه. حالا هر کی میخواد خونه بیاد سرکشی بکنه، مهمونی بره، پول خانواده رو ببره، زحمت بده، وقت بگه، همه این کار رو بکنید. وظیفه مثلا فرزندان والدینش رو سرکشی کنن، محبت کنن، همه هر شرطی بذارید قبول، اما در اون هسته مرکزی دیگه وارد نشی، چون و الا همه چیز و همه عرصه ها رو شما زیر پا گذاشته. اگر این آگاهی در زوج باشه، بزرگترین مسئولیت رو ایجاد میکنه. درست از همین زاویه است که من اصرار دارم بر آموزش زوج ها در آستانه ازدواج. این اون چیزی که باید زوج بهش توجه داشته باشه، که وقتی شما با هم که ازدواج کردید، عزیزان من، خانم آقا، شما دیگه بچه کسی دیگه نیست، تموم شد. شما یا شوهر کسی شدین یا هم زن کسی شدین، و شما نزدیکترین فرین حال دیگه به هم دیگه، دیگه عزیزترین و محرمترین نزدیکترین خودتون هستین. پیرامون شما البته فراوان عزیزان دیگه هستن که خوب هستن و دوست داشتنی، منتها در دو زنگا دیگه شما این که پشت هم وایسادین در مقابل مشکلات زندگی، شما نزدیکترین و دلسوزترین تیم هستین تو این جدال با زندگی. اگه اینو فهمیدید، بقیه ماجرا حل شده دیگه. بعد میتونید هر بحران دیگه در زندگی مدیریت کنید، کمک بگیرید. اگر این آگاهی رو داشتید و آگاهانه خوب رفتید از پدر و مادر و والدین، کمک خواستید و نظرش میخواستید، کاملا درست بکنید. هر چقدر میخواید مشورت بکنید، هر چقدر میخواید از عرض کنم به حضور شما مشاوره و راهنمایی دیگران بپرسید و یاد بگیرید و تجربیاتشون بکارید، اصلا موردی نداره، اشکالی نداره. منتها
البته با این زمینه،
با این آگاهی، بله، که تصمیم نهایی رو خودتون بگیرید. بله تصمیم غلط، اما باز پیامدش پذیرفتنی تره تا اینکه تصمیم غلط دیگران رو بگیرید و بعد بگید ای داد بیداد من که کاش بهتر بود، مثلا قدی فکر میکنم. حالا این الزامن در قضیه جدایی چیزی میکنه، اصلاف نمیکنه. خیلی جاها اطرافیان ما تصمیم مثل خونه بخریم، ما رو زیر قرض میبرن، میبینید تمام آینده رو طرف برو گذاشته به خاطر یه خونه که شاید اصلا نیاز نداشته بشه. من خیلی برخورد کردم، خیلی جاها زوجهای من باشون برخورد کردم که اصلا تمام مشکلات اقتصادیشون ناشی از برنامه‌ریزی دیگران براشون بوده، خودش اصلا نیاز اینا نبوده، اصلا ضرورتشون نبوده، اولویت اینا نبوده. یعنی میخوام بگم این دخالت اطرافیان میاد روی سطوح مختلفی عمل میکنه که بعد اونها وقتی میرزه روی سر زوج، زوجو به طلاق میکشونه. یعنی الزاماً اینجوری است که تو این مورد که خیلی وحشتناکه، مورد آقای مهداد، که دیگه عمدن اینها آسینش رو محلط زنن که این زوجو اصلا بکسرونن. این بحث جداست، این دیگه ماکسیموم تخریب و ویرانسازی. خیلی جاها چه بس از ندانمکاری یک دیگه تو اولویت ها رو در این ماجرای معروف چشم و همچشمی تحمیل میکنه، یه زوج جوان زیر قرض میبرنش، بعد زندگی هم برای رو سیاه شنوشون میده، کارشون از دست میدن، یا معاملات بدی میکنن، تصمیم گیری های غلط بانکی اینها. خب به همین سادگی شما فکر کنید زندگی چیه؟ مگه یک شبه میتونی زوج فلواقع سرنوشش عوض بشه به یه تصمیم غلط؟ خیلی سرکیرامون خود شما خیلی حتما سراغ دارید، شما سراغ دارید، شما نگرادی سراغ دارم که تصمیم های خیلی معمولی میتونه زندگی ما رو سیاه کنه اگر حواسمون نباشه. و اینا مسئله زندگی همینه. خیلی جاها بحث های بسیار عادی، مسائل خیلی خیلی پیش پا افتاده است که سر از فاجعه و بحران در میاره. خیلی ما قرار نیست سرنوشت بشر رو تعیین کنیم که تو خانواده، که کمتر خانواده است که برش تا سرنوشت بشر میام فاجعه محیط زیست بشه برنامه‌ریزی بکنه. همین مسائل دو تا چهار تا روزانه است که اگه غلط تنظیم بشه میتونه ما رو زمین بدن. اینه که حواستون باشه دخالت دیگران در زندگی شما فقط این نیست که تو رابطه اخص خانوادگیتون وارد شن ها. خیلی جاها در این که اصلا رنگ خونه شما کمه زیاده، نمیدونم که مدل ماشینتون قدیمی، از اینجا شروع شه، بعد چشم و بازگی میگه همه چیز شما رو بیرون براتون دست میگیره.
داره لباس پوشیدن، آرایش، همه اینا رو
میگه انواع اقسام شیوه های زندگی میتونه محیط رو ما تعمیر کنه. خیلی جاها مثلا لباس میپوشید تا در همسری خوشش بیاد. یعنی خیلی کارا فلواقع ما میکنیم برای محیط، و این به خصوص در ایران امروز مسئله است.
بسیار
در ایران این قضیه، این روی، این مصرف خارج از کنترل و این دوندگی شبانه روزی برای پول بیشتر و بعد از اون مصرف بیشتر، شما فکر می‌کنید حاصل چی هست؟ الا یک فرهنگ فوق العاده ضعیف که ما خب خودمون بخشش هستیم، نگاه غلط به قضیه دارندگی و مالکیت، نگاه غلط به قضیه شیء. چقدر مگه ما باید وسایل زندگی جمع کنیم و بعد خب چون زورمون هم نمیرسه باید شبانه روزی ما بدویم تا این ابزارها فراهم بشه، پولش رو فراهم کنیم، وقت رسیدگی به بچه هامون نداریم، عذاب وجدان ما رو بیخواب میکنه، نهایتا سر از این در میاد که دیگه اصلا ما بضاعت محبت کردن به همسرمون هم نداریم دیگه. وقتی که شبانه روزی ما میدویم مگه حوصله داریم اصلا به زندگی نگاه کنیم؟ و این یک نوع بردگی فعال، آدم خودش با دست خودش خودشو به اسارت و گروگان مصرف در میاره. ماجرایی که به میزان فوق العاده زیادی تداوم عمر دیکتاتوری در کشور ما در این 30 سال گذشته به ویژه توضیح میده. اگر نبود اسارت ما در مصرف، اگر نبود که ما خدا به گروگان این چشم هم چشمی های کاذب در آورده بودیم، و اگر قضیه وارستگی و آزادگی بود در نگاه به زندگی و وسایل زندگی، ما امروز جای دیگه بودیم.
کاملا دکتر، حتما در گفتگوهای آینده درباره نمایش انتخابات در پیش رو و بازی انتخابات چند تا سوال هم در این مورد داشتیم از روانشناسی، حتما به اون خواهیم پرداخت. و در پایانم که واقعا این آقای مرداد و خانومشون با این تقسیم تجربه ابتکاری بود به نظر ما که از کار ارزشمند و خوب است، و دیگری هم این نوع نگاهشون بود که بهش اشاره شد، چقدر هم خوب قضیه به دور از در مسائل و درگیری باشه راحت میتونه معضلات و مشکلات رو حل کنه. بهشون تبریک میگیم و امیدوارم که دیگر عزیزان ما هم یاد بگیرند و این تقسیم تجربه کنند، شاید بار هموطنانمون کمتر بشه.
بله کاملا، نگاه فعال به مسئله کاری که این زوج کرده اینه که تقسیم تجربه ها همینجور که به درستی میگید و نگاه ارز کنم به حضور شما که با دلسوزی به مسئله و خب آگاهانه، همینقدر که توجه کردن به و استفاده کردن از توانشون، توان ذهنیشون، از قابلیت های موجود، تونستن به راحتی ریشیابی کنن، ایبیابی کنن، ایپار پیدا کنن و رفش کنن. و ما خوشحالیم که این زوج موفق شدن از این بحران بیان بیرون و در واقع این میلشون به ما رو میباید در عکس برای تقسیم تجربه باشه، یعنی برای انتقال یک تجربه بسیار موفق در این که میشود هرگاه که با دلسوزی مسئله مرکزی شناسایی بشه که ما همواره گفتیم، شانس نجات رابطه و بعد از اون ادامه بسیار بسیار موفق ادامه شد. چون معمولاً وقتی رابطه ها از تلاطم ها و بحران ها عبور میکنن به مراتب موفق ترن، آغاز جدیدی است. معمولا مثل که آدم از یک کابوس بیدار شده باشه، قدر خودشون میدونه، قدر رابطهشون میدونه. و این دقیقا یکی از هدف هایی است که خب برنامه رادیو داره، ما تلاش میکنیم که بتونیم تو این زمینه ها اگه بشه اون پیام رو بدیم که لطفا عجله نکنید در اینکه این خانواده رو، اون فضایی که زحمت کشیدید بابتش سالهای سال زندگی شما بر ارزشمنده با همه تفریشی نیاز که بخواید به راحتی این رو ازش عبور کنید، چه بسا خیلی جاها به خاطر دخالت های بیمار و به خاطر انرژی های منفی که محیط سرازیر میکنه به رابطه خانوادگی. و به همین خاطر این نمونه بسیار بسیار درخشان رو باید تشکر کرد واقعا از آقای مهداد، به خاطر این که یعنی علاقاده مسئله شون حل شده و نیازی به ما نداشتن، ولی با این حال
برای
این نشوندهنده دلسوزیشون اصلا به نگاهشون به دنیاست، به نظر من نگاهشون به هموطنانشون و بقیه که از این سوراخ دیگه گزیده نشن،
نگاه انسانی. بله نگاه انسانی،
بله. و این به هر حال هرگاه که این ذخیره باشه، هرگاه که این بضاعت و امکانات باشه، کمتر خانواده ای میتونه آسیب ببینه.
آقای تو خیلی سپاسگزارم. اگر شما صحبت دیگه ندارین من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنیم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید، برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
اوقات بر شما خوش.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله بحث بحران جدایی‌ها، تقسیم تجربه یکی از شنوندگان عزیز و پاسخ به پرسش‌هایی درباره دخالت‌های بی‌مورد اطرافیان و تخریب زندگی اقوام و دوستان که چه سودی نصیب آنها می‌کند و چرا این اعمال ناصادقانه را انجام می‌دهند و از به هم خوردن خانواده‌ها چگونه چیزی عایدشان می‌شود. اینکه تخریب‌های بی‌اندازه زاده انباشت نفرت‌ها در روح و روان انسان‌هاست و این گونه حسادت‌ها ریشه در نارسایی‌ها و کمبودهای دوران کودکی دارد که تبدیل به بیماری‌های روحی و روانی می‌گردد. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.